با سپاس از ناخداریابان و مطالبی که تیمسار سرلشکر آیرون بلو افزودن، با این امید که خسته نشدید، با اجازه شما بزرگواران به چهارمین مبحث مورد نظر تیمسار سرلشکر آیرون بلو میرسیم. با جان و دل بگوشم.
مطلب چهارم راه آهن سرتاسری ایرانه. 16 مرداد ماه سال 1314 فرمان اعلیحضرت رضا شاه دائر بر اجرای قانون تشکیلات راه آهن دولتی ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید. 30 بهمن ماه سال 1315 به مناسبت رسیدن راه آهن به شمال تهران راه آهن سرتاسری ایران، در اول بهمن ماه سال 1304 طرح راه آهن سرتاسری ایران ریخته شد. 20 بهمن ماه سال 1304 طرح راه آهن سرتاسری ایران از طرف مجلس شورای ملی تصویب شد. 24 اول ماه سال 1305 مجلس شورای ملی با 11 نفر مهندس از آمریکا برای خدمت در راه آهن موافقت کرد. 28 دی ماه سال 1305 پلند متخصص راه آهن که از مدتی پیش به فرمان رضا شاه مأمور مطالعه درباره راه آهن ایران شده بود، گزارش مطالعات خود را به عرض رسانید. 22 اردیبهشت ماه سال 1306 5 میلیون تومان اعتبار برای ایجاد راه آهن اختصاص شد. 15 مهر ماه سال 1306 رضا شاه کبیر رئیس الوزراء را اصدار و اوامری درباره ساختمان راه آهن صادر و در روز 23 مهر اعلی حضرت رضا شاه و والا حضرت ولایت عهد محمد رضا پهلوی در ایستگاه راه آهن در محل گمرک تهران تشریف فرما شدند و اولین کلنگ راه آهن رو بر زمین زدند. 2 مهر ماه سال 1308 39 نفر از محصلین راه آهن که برای تکمیل تحصیلات خود عازم اروپا بودند به حضور اعلیحضرت رضا شاه رسیدند. 6 اول ماه سال 1309 اعلیحضرت رضا شاه با راه آهن سراسری قسمت تهران ساری برای بهره برداری آماده شده بود به ساری عزیمت کردند. 9 مهر ماه سال 1312 قانون مربوط به عوائد بهره برداری از راه آهن به تصویب مجلس شورای ملی رسید. 12 مرداد سال 1314 قانون تشکیلات مؤسسه راه آهن دولتی ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید. 16 مرداد ماه سال 1314 فرمان اعلیحضرت رضا شاه دائر بر اجرای قانون تشکیلات راه آهن دولتی ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید. 3 بهمن ماه سال 1315 به مناسبت رسیدن راه آهن به شمال تهران مراسم با شکوهی در حضور اعلیحضرت رضا شاه پهلوی، والا حضرت ولایت عهد محمد رضا پهلوی در محل ایستگاه راه آهن تهران برپا شد. در این مراسم شاهنشاه آخرین پیچ مهره خط آهن شما رو محکم کردند و با قطع نوار سرنگ اجازه بهره برداری از خط آهن شما رو به تهران صادر نمودند. 15 خرداد ماه سال 1316 از مجسمه اعلیحضرت رضا شاه پهلوی در محوطه راه آهن طی مراسم خاصی توسط رئیس الوزراء پرده برداری شد. 24 اسفند سال 1316 در سالروز میلاد مسعود اعلیحضرت رضا شاه پهلوی نخستین کلنگ ساختمان راه آهن گرمسار را معظم الله در زمین زدند و ساختمان راه آهن مشهد آغاز شد. 4 شهریور ماه سال 1317 اعلیحضرت رضا شاه پهلوی با محکم کردن آخرین پیچ و مهره راه آهن و قطع نوار سرنگ در سفید چشمه راه آهن سراسری ایران را گشودند و اولین قطار که از بندر شاپور حرکت کرده بود به طرف پایتخت رهسپار شد. بدین مناسبت اعلیحضرت رضا شاه فرمودند امروز یکی از روزهای پر افتخار ملت ایران است و بسیار جای خوشبختی است که راه آهن سراسری کشور اکنون به پایان رسیده است. امروز یکی از روزهای بزرگ تاریخ حیات ملی ایران به شمار می رود، زیرا آرزوی 80 ساله ایرانی طی 17 سال همراه به اصلاحات گوناگون به من سه‌ظهور رسیده است. دولت‌های انگلستان، شوروی، سوئد، چکسلواکی، بلژیک، ایتالیا، امریکا، ترکیه، مصر، ژاپن، عراق، سوریه طی تلگرام‌های پایان کار ساختمان خط آهن سراسری ایران و افتتاح آن را به دولت و ملت ایران تبریک گفتند. 8 اوان سال 1317 ساختمان راه آهن غرب کشور تهران میانه به فرمان اعلیحضرت رضا شاه پهلوی آغاز گردید. 9 آذر سال 1317 ساختمان راه آهن قم یزد آغاز شد. 17 اسفند ماه سال 1318 راه آهن تهران قزوین آغاز شد. 12 مهر ماه سال 1319 راه آهن قزوین زنجان گشایش را، 2 خرداد سال 1320 راه آهن تهران شاهرود افتتاح شد. این اون چی بود که در مورد راه آهن.
با سپاس از وقایع نگاری که تیمسار سرلشکر آیرونبلو برشمردند به دقت پیرامون راه آهن ایران. به تازگی دکتر متینی سندی رو کردند که نشان می‌دهد دکتر جلال متینی سردبیر نشریه وزین ایران شناسی سندی رو کردند که نشان می‌دهد مصدق مخالف مسیر جنوب به شمال این راه آهن بود و مرحوم مصدق می‌خواست که مسیر آن از غرب به شرق، از غرب ایران به شرق، یعنی اتصال دو مستعمره انگلیس در عراق و هند باشد. در مورد این سند، این سند جدید چه نظری دارید؟
بنده چه نظری در این مورد ندارم. ممکنه که سرکار ناخدا نریمان آریابان در این مورد مطالبی بفرمایند.
جناب آریابان،
به فرگاه همیهنان عثمانم برسه که در این افت ایران پرست مهدی شمشیری که ایشان در تمام زندگیش آنگونه که از آشنایی با شخصیت ایشون دستگیر من شده به آموزش و پژوهش گذشته، ایشون کتابی به نام راه آهن سرتاسری ایران در دوران رضا شاه بزرگ برشته عرشبت چاپ رسونده که از تمام ریزکاری های این راهن سخن میگه و در اینجا این افته رو باز میکنه که جناب کتبان ایران بفرمیدن این رو ایشون در اینجا بهش میپردازه به این سخن که چرا مصدق پابرجایی میکرد بر این که این راه هم از عراق به هندوستان کشیده بشه، به جای اینی که از خلیج فارس به دریای خزر کشیده بشه. و هر روی از این پادکاری ها بسیار بسیار زیاد بود. پس از این که بهشتی روان رضا شاه به پادشاهی بود برگزیده شد، شوربختانه دشمنان سوگن خورده درون مرزی در این رستاخیز ایرانساز نتونستند تابش فروغ درخشان خورشید پیشرفت ایران، سرافرازی و کامیابی ایران و ایرانی رو ببینند و باور کنند. به ویژه مصدق السلطنه که خاندان قاجار پادشاهی و دودمان قاجار خانواده ایشان و یاران دیگر سرسپرده به کشورهای ویرانخواه و دودمان قاجاری، همه اینها در پنهان هرچی بیشتر به همدیگه نزدیکتر شدن و در آموزشگاه های ایران فروشی خودشون رو به رایگان به روی مردم و جوانهای ناآگاه و گمراه گشودن و تخم ایران فروشی رو در دلهای بیمهر ایرانیان میکاشتن، ایرانیانی که ایران مهری نداشتن میکاشتن، تا اون که سرانجام به یاری کشورهای ویرانخواه و بازوی کارگر این کشورهای ویرانخواه، جبهه ملی که در بنیاد باید اون رو ناملی خواند، کمونیست ها، مجاهدین و اسلامیون توانستند 57 سال پس از برگزیده شدن بهشتی روان رضا شاه بزرگ، گرداننده عملیاتی ستاد عملیاتی امام و فتنه جمهوری انیرانی اسلامی و امام خمینی در ایران باشد و در شبهای پیش از پیروزی انگرمینو که جمهوری انیران همین انقلاب انیرانی اسلامی باشه، در پایگاه استاد دانشگاه دکتر مهندس و روشنفکر اینا کوشش میکردن تا فرتور امام رو روی پشت بوم‌ها یا توی خیابون‌ها یا توی میدان‌ها به مردم ساده دل و ساده اندیش نشان بدن و نشان هم دادن،
حتی روی خود کره ماه.
بله بله، همونو دارم به فرقای همیهنان. همکنون نیست که مردم ایران پرست ایران به اشتباه خودشون پی بردن و آماده بازگشت به شاهراه خوشبختی، آزادگی و کامیابی و سرافرازی ایران و ایرانی به رهبری رضا شاه دوم نبیره و فرزند ایران پرستان رضا شاه بزرگ و بهشتی روان آریا مهر هستن، میبینیم که همین پیروان مصدق، کمونیست ها، مجاهدین برای جلوگیری از همبستگی، همازوری و سرانجام رهایی ایران از چنگال دشمنش پیروان اجیدها جمهوری ایرانی اسلامی از هیچ کوششی، نیرنگی و ترفندی فروگذار نیستند.
با سپاس از راهنماییتان و اشاره به پژوهش‌های سرور شمشیری، به چهارمین مبحث مورد نظر ناخدا آریابان میرسیم. ناخدا آریابان فرهیخته، با اشتیاق بگوشیم.
زنده یاد رضا شاه بزرگ خوب میدونست که پادشاهی بر یک مشت آدم بی سواد و تهی‌دست و کشوری پسمانده هیچ نازش و سرافرازی نداره. در بنیاد خود او نیز برای پادشاهی و نازش نیامد. رضاشاه در کارنامه ایران سوشیانتی بود که از سوی اهورامزدا خداوند ایران زمین و گیتی برای رهایی و سرافرازی ایران از جرفای نابودی و نیستی اومد و هم از این رو بود که در هر یک ساعت به اندازه یک روز کار میکرد و به اندازه یک روز هم کار میکشید. برشمردن کارهای بهشتی روان رضاشاه بزرگ که به یاری پدران ایران پرست ما انجام شد آنچنان گسترده و بیشمار است که در توان سخن امروز نیست و هر کدام از کارهای او در جایگاه و پایگاه خودش از بزرگترین گامهایی است که می شود در پیشرفت و شاروندی یک آسمان و یک کشور برداشت و به دشواری می شود یکی از کارهای او را بر دیگری برتری داد. تاریخ جهان تا کنون نشان نداده که کسی مانند این پدر و پسر بتواند در زمانی بسیار کوتاه با سیل خروشان پادکاری های دشمنان بسیار درون مرزی که دست نشاندگان کشورهای ویرانخواه بودند و دشمنان برون مرزی بتواند تا این اندازه به پیروزی ها و کامیابی ها و ساخت یک کشور دست یابد. نخستین کار بهشتیروان رضاشاه جلوگیری از تکه پاره شدن کشور بود و در زمانی بسیار کوتاه با نیروی بسیار کم این یک پارچگی کشور رو ایشون پایندان کرد. بیش از 6 سال از پادشاهی پرشر و شورش نگذشته بود که با پادکاری بسیاری از ایران فروشان درون مرزی که نوکری کشورهای ویرانخواه رو می کردن برای نخستین بار پس از ساسانیان در ایران دانشگاه برپا کرد و در هر کوی و برزنی در شهرها دبستان و دبیرستان ساخت. و نون آخوندها رو ملاها رو آجر کرد. ایران رو از دوران پسماندگی بیرون کشید و با برپایی و ساختن کارخانه‌های گوناگون ایران رو در راه ساختاری و یا صنعتی گذاشت و آن رو آماده پذیرش تکنولوژی سده 20 نمود. سپس‌تر دیدیم در دوران بهشتیروان فرزند ایران پرستش شاهنشاه یا مهر بازار یخچال، تلویزیون، اتوبوس، کفش و میز و صندلی غربیان در کشورهای جنوب خلیج فارس و چندی از کشورهای آفریقایی به دست ایران افتاد. بعضی از مردم فکر میکنن که در ایران انقلاب کردن، در حالی که ما در جهان طلایی زندگی میکنیم و در جهان طلایی طلا فرمان روایی میکنیم. هنگامی که بازارهای باختری به دست ایران میفته، اینجاست که کشورهای باختری به اندیشه میفتن. که من از هم میهنان ارجمند خواهش میکنم به سخنرانی بهشتی روان آریامهر که در سال 1973 ایشون سخنرانی کردند و در آن سخنرانی 6 مرتبه سال 1979 رو ایشون واژه‌شو آوردن، اون رو گوش کن. بر روی بهشتی روان، رضا شاه بزرگ، آرتش نوین برای پدافند کشور برپا ساخت که سپستر همین آرتش در دوران بهشتی روان فرزند ایران پرستش شاهنشاه آریامهر 5 آرتش نیرومند جهان شد و هیچ کس پروای اونو نداشت که نگاهی کج به ایران و دور افتاده ترین مرز ایران بکنه. نیروی دریایی و نیروی هوایی برای پدافند کشور در زمان رضا شاه دایش یافت و همان گونه که تیمسار سلشگر آیرونبلو به گونه‌ای بسنده گفتند، راه آهن سرتاسری رو ساخت و هنجاری نو به وزارتخانه ها داد و تمام وزارتخانه های کشور سازمان پیدا کرد. نیمی از چبیره یا اجتماع ایران زنان سرفراز رو که با زور فرهنگ خانمانسوز تازی در پستوخانه ها و آشپزخانه ها به قل و زنجیر کشیده شده بودند رو آزاد کرد و روانه دبستان، دبیرستان و دانشگاه نمود. با آنچنان آرامشی به کشور داد که فضل کرمانی در این باره میگوید در دوران رضا شاه هر راهی که به 100 سوار قد نتوانستی کرد، زن آبستن تشت زر بر سر می نهاد و می گذشت و هر که به خودسری چپاول سر برآورده بود درش را کنده و رخنه های دیوار مملکت را به آن مسدود فرمودی. آری همین بهشتی روان رضا شاه به فردوسی طوسی خداوندگار زبان پارسی زایشی نو داد و با شناسایی او به مردم ایرانیان رو وادار به خودشناسی نمود و نام ماهای ایرانی رو به پارسی برگردون، فروردین تا اردیبه تا اسفند ماه. گزارش کارهای زنده یاد روانشاد رضا شاه بزرگ آنچنان بسیار است که همان گونه که گفته شد نیاز به ساعتها گفتگو دارد. سپاس.
با سپاس از زیادآوری نکات فراموش شده در گرامیداشت 3 اسفند که برشمردید، به ویژه دستاورد رضا شاه بزرگ که تا امروز هم تیری است بر چشم بدخواهان یعنی دانشگاه تهران. مهر ارزانی داشتید.